سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
پنجم. پامفیلوس تقریبا تصمیم خودش را گرفته بود. با وجود این باز هم زیر بار حیرانی و سرگشتگی و خودگناهکار پنداریش تصمیم گرفت تا با احیای یک سنت قدیمی که بارها در میان یونانیان دوره کبیر استفاده می شد اما در زمان رویدادهای این داستان منسوخ شده بود، همچنان در پی تاباندن روشنی بیشتری بر مشکلش باشد و نیز در پی آخرین اطمینان خاطر. این سنت صرفاً شامل پرهیز از حرف زدن و غذا خوردن بود، از یک طلوع آفتاب تا طلوعی دیگر و نیز سپری کردن یک شب در چهار دیواری معبد و رسیدن به آنجا پیش از سپید دم بعدی که به پرهیزش پایان می داد. تصور نمی رفت که هیچ سحر و جادویی در کار باشد. این پرهیزگری ذهن را از جوش و خروش‌های جسمانی پاک می‌کرد، از سوداگری‌های روزانه می‌زدود و شاید آن را برای یک رویای پرارزش مهیا می‌نمود. پرهیزگر همواره مراقب روزه و سکوتش بود، اما ذهن یونانیان موافق نبود که با نفس شکنی و ریاضت کشی از این بیشتر این تجربه را شدت بخشند. شخص پرهیزگر مطابق معمول به خانه‌اش می‌رفت، در پالسترا ورزش می‌کرد یا در نساجی به کارش مشغول می‌شد و همچنین می‌خوابید. اگر آدم بی‌خبری با او حرف می‌زد، پرهیزگر انگشت خودش را روی لب‌هایش می‌گذاشت و به این ترتیب آن شخص متوجه حالت پرهیزگری او می‌شد. هنوز هم ورزشکاران چندین روز پیش از مسابقات خودشان آن را رعایت می‌کردند. عروسان هم در شب عروسیشان و نیز پیربانوانی که آرزومند یافتن دوباره خرت و پرت‌های گم شدهشان یا بازآفرینی مختصات عشقی تقریبا فراموش شده در رؤیاهایشان بودند و یا سربازان مؤمنی که در آستانه رهسپار شدن برای سفر پویشگریشان بودند. در واقع اندکی عجیب می نمود که چطور مردی جوان و سالم در مسیر هموار زندگیش می خواست این سنت را دوباره احیا کند، اما جزیره نشینان هنوز به اندازه کافی مذهبی بودند تا به عاداتی که بیان کننده زندگی معنوی پدر بزرگهای شکوهمندشان بود احترام بگذارند و برای همین هیچ نظری ندادند و خاموش ماندند. نیمه های بعد از ظهر گرسنگی از او پیشه گرفته و افسردگیش صد چندان شده بود. هر گزینه‌ای که انتخاب می‌کرد، ناخرسندی دیگران را در پی داشت. حتی برای مدتی زیر بار سنگینی انتخاب گزینه‌های مختلف و یاد گلایسریوم هر گونه تداعی و فراخوانی شیرین دیگری را پس زده بود. از قسمت‌های دورتر جزیره بالا رفت در حالی که با پریشانی به دریا خیره شده بود و بی اینکه فکر کند مشغول کندن علف‌های امتداد تخت سنگی شد که روی آن نشسته بود. آمده بود به نقطه‌ای که برای بار نخست گلایسریوم را آنجا دیده بود و برای دقایقی بلند شد و ایستاد. خاموش مثل سنگ‌های دور و برش و با خودش اندیشید که آیا وابستگی‌ها و پیوندهای زندگی بر پایه یک برخورد تصادفی به وجود می آیند یا از یک ضرورت ژرف و درونی سرچشمه می گیرند. وقتی به مزرعه برگشت، مادر و خواهرش متوجه دلتنگی و پریشانی شدند که او را در بر گرفته بود و به همین خاطر آرام و با گامهای خاموش و بی صدا راه می رفتند. حتی برده های خانه هم برای انجام وظایفشان روی پنجه پا راه می رفتند. و در نهایت بی اینکه حرفی بزنند با نوعی پرسشگری ناشی از دلخوری عقب نشینی می کردند. در طول زمان شام پامفیلوس با چشمان بسته کنار در نشسته بود. برادرش هم هنگام برگشتن با احتیاطی بیمناکانه گام بر می داشت. او هم درست چند ماه پیشتر از آن پرهیزگری کرده بود، اما پرتمطراق و با 12 جوان دیگر و به افتخار نام نویسیشان در لیگ و فاصله اش را حفظ کرده بود و با وقاری فراوان چنان که از یک ورزشکار خوب برمی آید اخم کرده بود. آرگو به دلخواه خودش یک کاسه آب آورد برای پامفیلوس که او هم نوشیدش و در همان حال صمیمانه به چشمان گرانبار خواهرش لبخند زد. آرگو با متانتی فراوان و با شور و هیجانی رازآلود به جایش سر میز برگشت. پنداری کار برجسته ای انجام داده باشد. در نهایت وقتی سایمو به او و برادرش گفت به رخت خواب بروند، از قامت پدرش سرید بالا و لبهایش را گذاشت در گوشش و نجوا کنان گفت:
موضوع چیست پدر؟ نه واقعا به من بگو که موضوع چیست؟
سایمو دستانش را گرفت و لحظه با آنها بازی کرد. ابروانش را خردمندانه بالا انداخت و به او گفت که به تختش برگردد و خوب بخوابد. ولی او از تخت خوابش در میان تاریکی مراقب حرکات خانواده بود که مادرش ردایش را برداشت و بیرون رفت به میان باغ کنار صخره و بعد پدرش هم همان کار را کرد. آرگو با چشمانی گشوده و هوشیار و گوشهایی باز پیگیر این پرسه های غیر معمول شبانه بود و از نوعی شور و هیجان مهرامیز سرشار بود. بارها عروسکش را تند و سخت بوسید و اشک ریخت. متوجه شد که برادر کوچکترش به خودش جرأت داده و دارد چهار دست و پا می رود سمت نور ماه به میان حیات. او هم به خودش جرأت داد و زد بیرون و هر دو خیره به یکدیگر نگاه کردند، اما ناگاه از میان سایه پامفیلوس پدیدار شد و با دست به آنها اشاره کرد که به تختهایشان برگردند. پامفیلوس در حیات بیرونی سرگردان بود. ماه دوباره کامل شده بود و پرده ای از نور شیری رنگ خودش را افکنده بود بر ردیف درختان زیتون که از تپه امتداد جاده بالا می رفتند. درختان به میان خانه مزرعه ها سایه های سیاهی انداخته بودند. صفا و آرامش ماه به طرز شگفت‌انگیزی در تقابل بود با شور و هیجان رمزآلودی که برمی انگیخت در میان انسان هایی که بر آنها هبوط می کردند. پامفیلوس پدر و مادرش را دیده بود که به میان باغ رفته بودند، اما بی هیچ شور و هیجانی و بی هیچ رحم و شفقتی به آنان می نگریست. به خانه برگشت و روی تخت خوابش دراز کشید. او هرگز زیر نفوذ بیدل و دماغی یا بی‌حوصلگی‌اش از مسیر روشن‌اندیشی خارج نشده بود. در حالی که دمر رو خوابیده بود، روی تخت با انگشتش طرح کف اتاق را هم دنبال می‌کرد.
Thank you.
هنگامی که سیمرغ قدم زنان بالا و پایین می رفت، حلزونهای میان راه می درخشیدند. هر از گاهی دزدکی نگاهی هم به همسرش می انداخت. سوستراتا نشسته بود روی نیمکت مرمر لبپر و پرخش و لکی که روزگاری نشیمن محبوب مادر شوهرش بود. نیمکت را چندین نسل قبل تر آنجا گذاشته بودند، زیر سایبان درخت انجیری که مدتها پیش از آن شبی با طوفانی افسانه‌ای فرو افتاده بود. نیمکت درست در انتهای باغ بود، جایی که صخره‌ای به دریا فرو می شد و همیشه از آنجا می توانستی صدای نجواهای تا دور پخش جزر و مد امواج دریا را بشنوی. مادر سیمو از روی همین نیمکت رشد و پرورش 5 بچه را هدایت کرده بود. اشکهایشان را خشک کرده و سرتکان به یاوه‌گویی های پشت سر هم پر شوق و ذوق و متغیرشان گوش سپرده بود. سیمو به خودش گفت:
از دور که نگاه می کنی زندگی زیبا و خوشنوا به نظر می آید. بدون تردید آن سالهایی که مادرم از روی این نیمکت به ما لبخند می زد، مثل امروز سرشار بودند از خواهش ها و آرزوها و خشم و اخم های متقاطع و همگذر. اما اکنون در خاطر من چه زیبا به نظر می آیند. رفتگان و مردگان در عشق در پیچیده شدند، شاید در نوعی پندار و وهم. آنان به خاک سپرده می شوند و آرام آرام این روشنایی مهرامیز بر آنها شروع به تابیدن می کند. اما در زمان حال سلسله ای از ناملایمات کوچک خانوادگی هستند که باقی می مانند. من 60 سال این گونه زیستم و هنوز هم نگران تصمیمات گذرای این زندگیم و باز هم دارم از خودم می پرسم به راستی زندگی واقعی کدام است؟ زمان حال با این ناخشنودی ها و گلایه هایش یا گذشته با آن شور و احساساتش؟
دوباره محتاطانه نگاهی به سوستراتا انداخت که انگشت کنان لای درز و چین ردایش نشسته بود و با هر چین و خطی حکایتی از نادوستی ها و سرکشی های خودش را بازگو می کرد. سیمو ادامه داد:
اشکال از من است. اگر عاقل تر بودم می توانستم این کار را به سرانجام برسانم. به عنوان سر و مهتر خانواده باید محکم تر و استوارتر از این باشم که هستم. باید به روشنی بگویم آری یا خیر و اجازه دهم پامفیلوس آن دخترک خودش را به خانه بیاورد. باید همه این درنگ ها و دودلی ها را کنار بگذارم. حتی اکنون آن دخترک هم از من انتظار دارد تا سوستراتا را برای پذیرفتنش متقاعد کنم. اگر با سوستراتا کاملا شفاف و واضح صحبت کنم و حتی اگر برخلاف خواست و ارادهش هم باشد، شاید بدون تقلای زیادی با مسئله کنار بیاید. خانه در هر حال برای پذیرش عضو جدید راهی خواهد یافت و همه چیز آهسته آهسته و به قدر کفایت پیش خواهد رفت.
داشت به این فکر می کرد که با لبخندی مهرامیز به سمت سوستراتا برود و به او یادآور شود که آنها در سن 60 سالگی دیگر اینقدر حق دارند که بی دغدغه و آرام باشند، حتی اگر خانهشان هم فرو بریزد. اما پیش بینی کرد که شاید غرور سوستراتا نتواند خودش را با چنین تسلیم و تمکینی هم ساز کند. بنابراین به بالا و پایین رفتنش در باغ ادامه داد. سوستراتا مایل نبود که سیمو با او صحبت کند. ذهنش از خروشی بلند و خودسرانه نسبت به حماقت مردان انباشته بود. تنها ذهن یک زن می تواند همه ی آن گزندی را که ممکن است حاصل چنین ازدواجی باشد پیش بینی کند. آنچنان که اکنون هم او مشغول سبک و سنگین کردنش بود و همین زن جزیره هم بود که تمام بیم و خطر ناشی از ورود آن زن اسکندریایی را واکاوی و درباره آن هشدار داده بود و اکنون به او به بانوی نخست برینوس حکم می کردند که آخرین توفاله برون انداخته ی آن جرگه پراکنده و سرگردان را در خانه اش بپذیرد. او که همه ی عمرش در انتظار نوعی خرسندی سرشار ناشی از مادر شوهر و مادر بزرگ شدن بود،
هرچند همیشه عروس آیندهش را عروسی حقیر و پوشالی می پنداشت. او می دانست که در برابر جریان آداب و رسوم شرقی، در برابر افت و خیزهای مالی و در برابر هرج و مرجها و آشفتگیهای سیاسی یک خانه یونانی، تنها موج شکن او بود. بالاترین هدف و امتیازی که هر مخلوقی آرزو و اشتیاق رسیدنش را داشت، عضو یک خانواده جزیره شدن، زندگی کردن و مردن در یک مزرعه، مورد حرمت و تکریم قرار گرفتن، هوشیار و مراقب بودن و تبدیل شدن به شخصیتی ثروتمند و رازآمیز بود. تعلق داشتن به خانواده‌ای که گذشته‌اش تا آنجا امتداد می‌یافت که خاکستردان‌های خزپوش خاکسپاری‌ها می‌توانستند ثبت و ضبط کنند و آینده‌اش تا آنجا که پندار انسان می‌توانست پیش برود، یعنی نوه‌ها و نتیجه‌های آدم. پانوشت خاکستردان اشاره به جعبه خاکستر انسان هاست. در یونان باستان رسم بر سوزاندن کالبد مردگان و نگهداری خاکستر آنان در جعبه های خاصی بود. پایان پانوشت جامعه یعنی همسانی و همگونگی. او مرتباً چون این حرف هایی را با خودش تکرار می کرد و زیر فشار امواج ناشی از خشم و خود دلسوزیش، اگرچه بخش اعظم عمرش را از بیم شوهر و پسرش سرپا و مقاوم ایستاده بود، اما همه ی خصایص بخشایندگی و خیرخواهیش ناپدید شده بودند و چشمان زیبایش چنان خشن و بیرحم شدند که تا 3 روز از اشک بغض‌آلود ناشی از تک‌گویی‌های درونیش برق می زدند.
این داستان ادامه دارد.